شش صبح در ایران روی موج فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا میگوید احتمال دارد با ایران درباره عراق تبادل اطلاعات کنیم. برزیلی‌ها در هشتمین روز برگزاری جام جهانی دست به تظاهرات ضد دولتی زدند. سلمان رشدی برنده جایزه ادبی پن پینتر شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا احتمال همکاری با ایران درباره بحران عراق را منتفی دانست، اما در عین حال گفت احتمال دارد واشنگتن با تهران در این مورد تبادل اطلاعات داشته باشد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای کری روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC تاکید کرد که وی پیشنهادی برای همکاری با ایران در مورد حل بحران عراق نداده است. بر پایه این گزارش وزیر خارجه آمریکا احتمال حمله هوایی به داعش را رد نکرد و گفت که همه گزینه‌ها روی میز است. 1300 تظاهرکننده برزیلی شب گذشته 29 خرداد در شهر ساوپائولو، بزرگترین شهر برزیل، و در جریان بازی انگلستان و اوروگوئه دست به تظاهرات ضد دولتی زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این تظاهرات در ابتدا یک اعتراض مسالمت آمیز بوده، اما پس از ساعاتی به خشونت کشیده شده است. پس از اتمام بازی انگلستان و اوروگوئه، تظاهرکنندگان شروع به آتش زدن ماشین‌ها و شکستن شیشه‌های مغازه‌ها کردند و پلیس نیز در جواب به سوی آنها گاز اشک‌آور پرتاب کرد. این تظاهرات در سالگرد نارامی‌های سال گذشته برزیل برگزار می‌شود. در ماه ژوئن سال گذشته، صدها هزار برزیلی در اعتراض به خدمات اجتماعی نامناسب و فساد دولتی در این کشور دست به تظاهرات زدند. سلمان رشدی، رمان نویس هندی الاصل و خالق رمان جنجالی آیات شیطانی، برنده جایزه ادبی پن پینتر شد. این جایزه به خاطر یک عمر حمایت از آزادی بیان و توجه ویژه به وضعیت نویسندگان جهان به آقای رشدی اهدا می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این جایزه که نامش از هارولد پینتر، شاعر و نمایشنامه نویس بریتانیایی، مایه میگیرد، به خاطر توجهات آقای رشدی به وضعیت نویسندگان در تبعید یا نویسندگان زندانی و تهدید شده به او داده می شود. این جایزه 9 اکتبر در لندن به آقای رشدی داده خواهد شد. آقای رشدی پیشتر برنده جایزه بوکر شده بود. آیات شیطانی، شرم و بچه‌های نیمه شب از جمله آثار سلمان رشدی اند که به فارسی نیز ترجمه شدند. چاپ کتاب آیات شیطانی که با الهام از زندگی پیامبر اسلام نوشته شده، در سال 1988 خشم بسیاری از مسلمانان را برانگیخت و سبب شد تا یک سال بعد آیت الله خمینی با صدور فتوای خون سلمان رشدی را مباح اعلام کند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه 29 خرداد به ایران هشدار داد که اگر سیاستهایش در منطقه را تنها در چهارچوب فرقه‌ای تعریف کند، آنگاه باید در بسیاری از مناطق خاورمیانه بجنگد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما گفته است که اگر دولت ایران خود را تنها یک نیروی نظامی متعلق به شیعیان منطقه بداند، شرایط در خاورمیانه رو به وخامت خواهد گذاشت. آقای اوباما در جریان سخنرانیش به نقش سازنده ایران در آرام کردن بحران عراق اشاره کرد و گفت ایران زمانی میتواند این نقش را ایفا کند که از دولت عراق بخواهد بدل به دولتی یک پارچه و متحد شود و حقوق و منافع همه افراد، چه شیعیان، چه سنی ها و چه کرد ها، در آن مغتنم شمرده شود. عبدالله عبدالله، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که نتیجه شمارش نهایی رأی ها را نمیپذیرد، چرا که به گفته او شکایتش درباره تقلب و توقف شمارش آرا توجهی نشده است. آقای عبدالله روز گذشته از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته بود که شمارش آرا را متوقف کند. او همچنین خواستار نظارت ماموران سازمان ملل بر شمارش آرا شده بود. نتایج انتخابات افغانستان 2 هفته دیگر اعلام می شود. در ادامه از شما می خواهم تا شنونده برنامه .com کاری از حامد پارسی باشید.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا این هفته هم گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته اول با هم به سراغ آمازون میریم و از تلفن همراهی میگیم که به تازگی توسط این شرکت معرفی شده. تلفن هوشمندی که هم قراره رقیبی برای آیفون و گوشی‌های اندرویدی باشه و هم بخشی از خدمات گوگل رو به چالش بکشه. پس از اون هم برای شما از یک ابزار کامپیوتری کوچیک میگیم با قابلیت بلعیده شدن. این کامپیوتر کوچیک چیه؟ چه ویژگی‌هایی داره و قراره چه کاری برای ما بکنه؟
تکنولوژی‌های امروز.
آمازون چند سالیه که در ادامه تولید کتابخانه‌های الکترونیکی وارد بازار رقابت تبلت‌ها شده و تا کنون چند نسل از تبلت‌های اندرویدی خودش موسوم به فایر رو راهی بازار کرده. با این حال در چند سال اخیر همواره اخبار و شایعاتی در مورد تلفن هوشمند آمازون شنیده میشد. ابزاری که میتونست آمازون رو وارد میدان رقابتی کنه که امروزه بیش از هر چیز تحت تاثیر تولیدات اپل و سامسونگ قرار داره. آمازون بالاخره این هفته به این شایعات پایان داد و از تلفن هوشمند خودش موسوم به فایرفون رونمایی کرد.
فایرفون یک تلفن اندرویدیه، اما همچون تبلت‌های اندرویدی آمازون سیستم عاملش پیکره بندی اختصاصی شده ای داره که به سیستم عامل فایر شهرت پیدا کرده. سیستم عامل فایر به بازار اپلیکیشن های آمازون متصله و برخلاف گوشی های اندرویدی به اپلیکیشن های پیشفرض گوگل مجهز نیست. آمازون فایرفون رو با صفحه نمایش 4.7 اینچی راهی بازار کرده و این تلفن هوشمند به یک دوربین 13 مگاپیکسلی مجهزه. دوربینی که لنز اون دیافراگم بازتری نسبت به لنزهای بکار رفته در تلفن های هوشمند کنونی داره و به ادعای آمازون به ویژه در عکس برداری شبانه بهتر عمل میکنه. فایرفون همچنین پردازشگر 4 هسته 2.2 گیگابایتی داره و رم 2 گیگابایتی اون هم میتونه سرعت کافی رو برای اجرای اپلیکیشن های مختلف فراهم کنه. همه این ویژگی ها از فایرفون تلفنی هوشمند برای رقابت با آیفون یا تلفن های اندرویدی میسازه. با این حال آمازون ادعا کرده که فایرفون این شرکت رو به عرصه رقابت با گوگل میکشونه. گوگل سازنده و ارتقا دهنده سیستم عامل موبایلی اندروید و البته این سیستم عامل رو به شکلی به تولید کنندگان ابزارهای اندرویدی عرضه میکنه که اونها بتونن تغییرات مورد نیاز خودشون رو در اون اعمال کنند و برای همین گوشی های اندرویدی تولید سامسونگ، سونی، LG یا HTC تفاوت های قابل توجهی با هم دارن. با این حال تفاوت های فایرفون با دیگر گوشی های اندرویدی تنها محدود به استفاده از اپلیکیشن های پیشفرض گوگل مثل جیمیل یا گوگل مپ و یا حتی بازار اپلیکیشن های گوگل نیست و آمازون برای رقابت با گوگل سمت و سوی دیگه یا هدف گرفته. آمازون اخیراً از سرویس آمازون پرایم پرده برداری کرده که از طریق اون کاربرا میتونن از ذخیره فیلم ها و موسیقی های آمازون استفاده کنن، شبیه کاری که گوگل با سرویس گوگل پلی انجام میده. این ویژگی میتونه کاربرای بیشتری رو به تلفن هوشمند آمازون جلب کنه اگر ذخیره موسیقی و فیلم آمازون بتونه در مقایسه با آنچه گوگل در گوگل پلی عرضه میکنه جذاب‌تر باشه. فایرفون در صورت داشتن قرارداد 2 ساله با قیمت $200 به مشتریان عرضه میشه و کاربران با خرید اون 1 سال اشتراک رایگان آمازون پرایم رو هم خواهند داشت که به طور معمول $100 در سال هزینه داره و علاوه بر خدمات فیلم و موسیقی امکان استفاده از تسهیلاتی در مورد دریافت کالا از آمازون رو به کاربر میده. در سال 2014 و در حالی که اپل و سامسونگ سهم بیشتری از بازار تبلت ها رو به خود اختصاص داده بودند، سهم کیندل فایر از این بازار تنها 2% بود و حالا باید دید آمازون با تلفن همراه جدیدش تا چه حد میتونه نظر کاربران تلفن های هوشمند رو به خودش جلب کنه و چه سهمی از بازار تلفن های هوشمند رو به خودش اختصاص میده.
فناوری های فردا.
ابزارهای کامپیوتری هر روز به شکل جدیدی وارد زندگی ما میشن. ما حالا فقط با کامپیوترهایی مثل دسکتاپ ها که روی میزمون جا میگیرن یا لپتاپ ها که در کوله پشتیمون هم میشن کار نمی کنیم. کامپیوترهایی مثل گوشی های هوشمند رو در دست داریم. کامپیوترهایی مثل ساعت ها یا عینکهای هوشمند رو به دست می‌بندیم یا به چشم می‌زنیم و حتی به زودی در آشپزخونه‌هامون اجاق‌های هوشمند متصل به اینترنت خواهیم داشت. اما فکر می‌کنید کامپیوترهایی هم باشن که برای بلعیده شدن ساخته شده باشن؟ گزارش NPR هاکیه که هر یک از ما ممکنه به زودی به فراخور کامپیوترهایی رو برای بلعیده شدن در جیب‌هامون داشته باشیم. البته این ابزارهای جدید قرار نیست که جای غذا رو در وعده‌های روزانه ما بگیرند. شاید برای شما عجیب باشه، اما چنین کامپیوترهایی نه تنها تولید شدن، بلکه نمونه‌هایی از اونها مجوزهای لازم رو هم از نهادهای مرتبط با محصولات غذایی و دارویی دریافت کردند. یکی از شرکت‌هایی که تاکنون میلیون‌ها دلار در زمینه پژوهش و تولید چنین ابزارهایی هزینه کرده، شرکت آمریکایی پروتئوس و دیوید اوریلی مدیر محصولات این شرکت به NPR گفته که به باور او به زودی پزشکان در کنار هر قرصی که برای بیماران خودشون تجویز می‌کنن، ابزارهای دیجیتالی رو هم برای بلعیدن به او میدن که کمک می‌کنه مسیر و نحوه جذب دارو در بدن ثبت و ضبط بشه. این ابزارهای دیجیتال چطور کار می‌کنن؟ پروتئوس بر روی حوزه‌ای تمرکز کرده که میتونه عصر پزشکی دیجیتال رو رقم بزنه و دست به کار تولید ابزارهایی که پس از بلعیدن کنش و واکنش‌های بدن شما از جمله فشار خون یا نحوه جذب دارو رو دنبال می‌کنن و اطلاعات به دست اومده توسط اونها به راحتی توسط کامپیوترها یا تلفن‌های همراه قابل ردگیریه. اما مهمترین چالش برای تولید کامپیوتری که قابل قورت دادن باشه اندازه، انرژی، ایمنی و قابلیت برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات. چنین ابزارهایی باید به اندازه کوچک باشند که قابل انتقال از طریق گلو باشند و نمونه‌ای که پروتئوس روی اون کار می‌کنه به اندازه یک دانه شنه که مستقیماً به قرصی که باید به بلعید می‌چسبه. در این حال چنین ابزارهایی نباید به بدن بیمار آسیب بزنند و از این رو در ساخت اونها از موادی استفاده شده که به طور طبیعی در سبد مصرفی روزانه بدن ما هستند، فلزهایی چون منگنز یا مس یا سیلیکون ها. تامین انرژی برای چنین کامپیوترهای کوچکی هم مسئله است، چرا که شما نمیتونید هر روز در سبد تغذیه روزانه تون یک باتری رو ببرید. برای تامین انرژی این ابزارک ها از همون منطقی استفاده شده که در گرفتن الکتریسیته از سیب زمینی یا لیمو کاربرد داره. این ابزارک ها به همون شکل از مایعاتی که در شکم بیمار وجود داره الکتریسیته مورد نیاز خودشون رو تأمین می کنند. اما برای برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات هم استفاده از سیستم های کنونی مثل بلوتوث ناممکنه، چرا که چنین فناوری هایی نیاز به آنتن هایی خواهند داشت که به افزایش اندازه این ابزارک منجر میشه. پروتئوس برای حل این کار هم از فناوری ارتباطی جدیدی استفاده کرده که والیوم کاندکشن نام داره و با ارسال پارس‌های الکتریکی خفیف که در پوست بیمار احساس میشن اطلاعات رو به ابزار پوشیدنی دیگه‌ای از قبیل دستبند یا ساعت هوشمند منتقل میکنه. این کامپیوترهای بلعیدنی در حال حاضر اطلاعات مرتبط با مصرف دارو رو برداشت و منتقل میکنن، اما انتظار میره که در آینده قابلیت‌های دیگه‌ای از جمله در زمینه کنترل مصرف یا توزیع دارو هم بر دوش این ابزارهای کوچک گذاشته بشه. باید منتظر شد و دید استفاده از چنین ابزارهایی چه موقع همه‌گیر میشه و با توسعه یک فناوری اینچنینی بشر چه وظایف دیگری رو هم میتونه بر دوش کامپیوترها بگذاره.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارم مانیا منصور با من همراهی کرد. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.